ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران از دعوت نشدن مقام‌های جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ انتقاد کرد. شمار کشته شدگان زمین لرزه ترکیه و سوریه به بیش از 37,000 نفر افزایش یافت. ونزوئلا برای ساخت دو نفتکش با شرکت صنعتی دریای ایران قرارداد می‌بندد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به دنبال دعوت نشدن مقام‌هایی از جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، وزارت خارجه ایران از دولت آلمان انتقاد کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته است اگر هدف از برگزاری این کنفرانس کمک به تعمیق امنیت در حوزه منطقه‌ای و جهانی است، دعوت نشدن برخی کشورها اقدامی گزینشی با انگیزه های سیاسی است. به گفته او این رفتار نشانگر تداوم رویکرد اشتباه در ارتباط با تحولات مربوط به ایران است و نقض غرض تلقی می شود. پیشتر مدیریت اجلاس گفته بود که این اجلاس نباید دیگر به محلی برای تبلیغات حکومت‌های خودکامه تبدیل شود و به جای آن نمایندگان روسیه و جمهوری اسلامی ایران هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شدند. گزارش ها کیست که مدیریت این اجلاس شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد را به جای مقامات جمهوری اسلامی به نشست امسال دعوت کرده است؟ شمار کشته شدگان زمین لرزه‌ای که به بزرگی 7.8 درجه ثبت شد در ترکیه و سوریه به بیش از 37,000 نفر افزایش یافت. با گذشت 178 ساعت پس از وقوع زمین لرزه‌ای که مهیب‌ترین زمین لرزه تاریخ معاصر ترکیه نام گرفته، امدادگران در این کشور موفق شدند چند نفر را زنده از زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته بیرون بیاورند. سازمان مدیریت حوادث و فوریت‌های ترکیه اعلام کرده است که زلزله تا کنون 31,643 نفر را کشته و 160,000 نفر را هم مجبور به تخلیه از منطقه زلزله زده کرده است. همچنین سازمان ملل متحد اعلام کرد که تا روز یکشنبه بیش از 4,300 نفر در شمال غرب سوریه کشته و 7,600 نفر هم زخمی شدند. با وجود اعتراض‌ها به مصوبه سران سه‌قوه جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی و ملی کشور، سخنگوی شورای نگهبان گفت این مصوبه به تایید رهبری رسیده و بنابراین مبنای قانونی دارد. طی این طرح قرار است اموال مازاد و راکت دولت شناسایی و به فروش گذاشته شود. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این مورد گفته است عرضه اموال دولت امکان افزایش عرضه را فراهم خواهد کرد و این پیشبینی وجود دارد تا شاهد تعدیل قیمت در این حوزه باشیم. اما صحبت‌های او با واکنش‌های منفی کارشناسان اقتصادی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در همین زمینه با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی از پاریس، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم با وجود کاستی‌ها و مخالفت‌ها چرا دولت و حکومت برای اجرایی شدن این طرح اینقدر اصرار دارند؟
دولت اصرار داره چون بی پوله و ورشکسته است. برای سال چندم است که بودجه با کسری بسته میشه و سال پیش رو یکی از خطرناکترین دوران کسری بودجه برای دولت است، چون کسری‌های گذشته بر هم انباشته شده و دورنمای هیچ گونه درآمد تازه‌ای وجود ندارد. حالا با توجه به ناخرسندی گسترده مردم، فکر کنید که دولت بی پولم هست و اینو نظام میدونه، بسیار از این بابت نگران است و سعی میکند پولی برای خودش جمع جور بکنه، برای اینکه از یک سو نیروهای پشتیبان خودش رو تقویت بکنه، نیروهای انتظامی رو راضی نگه بداره و اگر بتواند پولی هم به عنوان یارانه به دست مردم دهد تا بتواند از نارضایتی جلوگیری بکنه. نکته آخر این که این نخستین بار نیست که رهبر که متوجه این خطرات می شود تن به امضای چنین فرمانهایی می دهد. پیش از این چندین بار در مورد برداشتی که خود قانونهای جمهوری اسلامی غیر قانونی می دانست از صندوق ذخیره ارزی که لابد باید برای نسل‌های آینده و سرمایه‌گذاری ذخیره شود اجازه داده بود که برداشت کنند.
مهمترین ایراد مصوبه مولدسازی دارایی‌ها از نگاه کارشناسان اقتصادی نظارت ناپذیری اونه و همچنین اعضای هیئت واگذاری که مسئولیت قضایی دارن. اساساً از ایرادات این مصوبه برای ما بگین.
این ایراد که بسیار بزرگ است و نشانه روشن دزدی است، عرض می کنم چرا، کوچکترین ایراد این مصوبه است. حالا چرا؟ برای اینکه به این مولدسازی رو که می کنند، یعنی انتقال دارایی رو که می دهند، قرار است که به خودی ها بدهند، برای همینه که گفتن اینها از ایراد مسئول هستند. خب آخه اگر قرار است که مولد سازی بکنن چه جرمی در این کار هست که اینها باید مسئول باشن؟ چون بارها این کار رو کردن، بارها شده است که دفتر پژوهش‌های مجلس یا حسابرسی‌هایی که از طرف مجلس شده است گفتند که مثلا واگذاری‌هایی شده که واگذاری‌های غیرقانونی بوده. این در زمان آقای احمدی نژاد شده، در زمان شهرداری آقای قالیباف شده، قصه سر دراز داره. این به نظر من با وجود اینکه گستردگی بزرگ دزدی است، کوچکترین ایراده. ایراد بزرگ این است که کماکان به ویژه زمانی که جناب رهبر هم فرمان میدهند و اینو تصویب میکنند، یعنی اقتصاد دولتی حکومتی ورشکسته جمهوری اسلامی قرار است کماکان در بر همین پاشنه بچرخد. یعنی کماکان قرار است بنیادهای مذهبی، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، شرکت‌های دولتی که از اول انقلاب تا به کنون دست کم 80% اقتصاد رو در اختیار داشتن و کشور رو به ورشکستگی کشاندن، کماکان ادامه داشته باشد. این خطر به نظر من از خطر دزدی ها به مراتب بیشتره، چون این خطر بوده است که به دین انجامیده است که درآمد سرانه ایرانی از دوره پیش از انقلاب کمتر است. درآمد سرانه ایرانی پیش از انقلاب 3 برابر درآمد سرانه یک شهروند کره جنوبی بود و امروز نصف درآمد یک شهروند کره جنوبی است.
سامانه‌ای تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت توسط دبیرخانه همینجا راه اندازی شده که هدف شفاف سازی فعالیت‌ها و فرایندهای این سامانه است. آیا میشه به فعالیت‌هایی که انجام میدن و در این سامانه ثبت میکنن اعتماد کرد؟
هرگز نمیتوان کرد. ببینید، به اول مسئولیت رو که مورد اشارتون بود بدان پاسخ دادم. دوم، این کار عمدتاً دست دولت نماینده از جاهای دیگه اومده. و سوم، این هم یه نکته بسیار مهمه، شما در شرایطی میتونید شفاف سازی بکنید که اقتصاد بازار بنیاد شده باشد. زمانی که اقتصاد دولتی است، یعنی همه اقتصاد در دست دولته، چی رو شفاف بکنن؟ همه در دست دولته. شما در زمانی که انتخابات در ایران در دست شورای نگهبانه که کیو تصویب بکنه کیو تصویب نکنه شفاف سازی، یعنی این که ما به شما میگیم مثلا اعضای شورای نگهبان چه کسانی هستن، این کجا به شفاف سازی کمک میکنه برای اینکه انتخابات آزاد باشه؟ بازم به علت محاربه با خدا، به علت تشویش افکار که این اصلا لغتای مشخصی نیست، از انتخابات محروم میکنن که کردن. الانم وقتی که همه چیز دست دولته، قوه قضایی مال حکومته و 80% فعالیت های کسب و کار در دست حکومتی ها هست، چگونه میتوان شفاف سازی کرد؟ شفاف سازی تنها و تنها در اقتصاد بازار بنیاد وجود داره که حقوق تجارت آزاده، که خبرنگاران اقتصادی آزادند، که اگر یک مرتبه شرکتی خلاف بکنه شرکت رقیبش شکایت میکنه که آقا این چه حق بی خودیه به او رقیب من دادید، به من نمیدید. ولی همچین شرایطی ما نداریم. چه کسی امروز میتونه مثلا به واگذاری های ایران خودرو اعتراض بکنه؟ چه کسی امروز میتونه به واگذاری های 60 اعتراض بکنی؟ در نتیجه خیر، شفاف سازی هم درست نمیشه. این نشانه کامل ورشکستگی و فرار به جلوی جمهوری اسلامی است.
گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی از پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز یک شنبه مقامات آمریکایی از سرنگون کردن یک شی پرنده ناشناس توسط یک جنگنده نیروی هوایی این کشور بر فراز دریاچه هیورون در نزدیکی مرز این کشور با کانادا خبر دادند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که این اقدام به دنبال دستور جو بایدن رئیس جمهوری این کشور انجام شده. یک هفته قبل هم مقامات آمریکایی از شناسایی و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چین در آسمان این کشور خبر دادند. اما پکن این ادعای واشنگتن رو رد کرده و اعلام کرده که این بالون صرفاً برای تحقیقات هواشناسی کاربرد داشته. جزئیات بیشتر رو بشنویم از مهران کریمی.
مشاهده 4 شیء پرنده مشکوک در کمتر از 2 هفته در سایه تیرگی روابط واشنگتن و پکن بر سر تایوان. روز یک شنبه مقامات آمریکایی از ساقط کردن یک شیء پرنده ناشناس توسط یک جنگنده نیروی هوایی این کشور بر فراز دریاچه هورون در نزدیکی مرز این کشور با کانادا خبر دادند. این اقدام به دستور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. در همین رابطه یک ژنرال ارتش نیروی هوایی ایالات متحده این شیء ناشناس را 8 ضلعی و با طناب‌های آویزان توصیف کرد. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این شیء تهدید نظامی بوده یا دارای قابلیت‌های جاسوسی در دست ندارند. این 4 بار در 8 روز گذشته است که شیء این ناشناس در حریم هوایی آمریکای شمالی ساقط می‌شود. مقامات پنتاگون اعلام کردند رویت این اشیای ناشناس در زمانی که این کشور در شرایط صلح قرار دارد بی سابقه است. روز شنبه هم یک جنگنده نیروی هوایی آمریکا شیء ناشناس دیگری را در آسمان کانادا در جریان عملیاتی مشترک با این کشور ساقط کرد. مقامات کشور کانادا این شیء ناشناس را کوچک و به شکل استوانه با حجم یک خودروی متوسط ارزیابی کردند. در تحول دیگر روز جمعه واشنگتن از ساقط کردن شیء دیگری در آسمان آلاسکا خبر داد. یک هفته قبل هم مقامات آمریکایی از رویت و ساقط کردن یک بالون جاسوسی چین در آسمان این کشور خبر دادند. اما چین برخلاف ادعای واشنگتن تاکید کرد که این بالون کاربرد جاسوسی نداشته و به پرواز درآوردن این بالون برای اهداف هواشناسی بوده و به دلیل منحرف شدن از مسیرش سر از ایالات متحده درآورده است. در همین حال هفته گذشته رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به شبکه CBS گفت که این اقدام پکن برای جمع‌آوری اطلاعات از 3 سایت هسته‌ای آمریکا بوده است. ارتش آمریکا از زمانی که این بالون مشکوک به جاسوسی چین را در 4 فوریه ساقط کرد در حال آماده باش قرار دارد. شبکه CNN پیشتر گزارش کرد که پرواز بالون‌های چینی از اواخر دولت دونالد ترامپ آغاز شده بود.
گزارش مهران کریمی رو می‌شنیدید. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع آگاه خبر داده که شرکت دولتی انرژی ونزوئلا در حال عقد قرارداد با شرکت صنعتی دریای ایران یا صدراست تا بتواند 2 نفتکش جدید بسازد. بنابر سندی که رویترز در گزارش خود از آن یاد کرده، 2 نفتکش جدید هر کدام بیش از 33 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. این کشتی‌ها که توسط شرکت صنعتی دریایی ایران در کارخانه کشتی‌سازی بوشهر ساخته می‌شوند، برای حمل مقادیر بالای نفت طراحی شده و هر کدام میتواند بین 500 تا 800 هزار بشکه نفت را حمل کند. ایران و ونزوئلا که تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارند، در سال‌های گذشته سطح همکاری‌های خود را افزایش دادند. و با این خبر به پایان این مجله رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.